بدایه جلسه 45.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث نفس الامر دوستان عزیز دنبال حل کردن مسئله صدق قضایه، بحث علم در فلسفه، در فلسفه متعارف اسلامی ما در یک باب مشخص جمع‌بندی نمیشه، بلکه تمام شدن مسئله علم یا علم حصولی مبتنی بر در واقع اتمام دوره فلسفه اسلامی، مسئله قسمت قسمت تکه تکه در جاهای متعددی مورد بحث قرار میگیره. در نفس الامر که الان میخونیم، در مسئله وجود ذهنی، در مسئله مقولات عشق و کیف نفسانی و در نهایت در مسئله علم عالم و معلوم و یه مقداریش هم در مسئله علم واجب. باید علم رو این چنین جمع بندی. حالا این کار درسته، اگر در یک جا جمع می شد چه اتفاق می افتاد؟ اونها برای بحث‌های مبسوط فلسفی دیگه انشاءالله، که ببینیم آیا میشه این رو در یک جا جمع کرد در یک باب مشخص بهش رسید، یا حق همین کاریه که حکمای متقدم کردن و تجزیه کردن این بحث رو فقط به صورت تکه تکه بهش رسیدگی کردن. اما اقل چیزی رو که ما هم بدونیم و اشراف داریم بر این مقدار از ماجرا اینه که این علم مبتنیه بر یه سری اصوله که این اصول به صورت بخش بخش در مباحث فلسفی به اثبات میرسه. مثلا نمونه به شما بگم، ما حرفهایی رو که در مسئله علم و عالم و معلوم میخواییم بزنیم در مورد مسئله علم انسانی مبتنی بر قبول حرکت جوهری است. لذا ما تا مشکل حرکت رو حل نکنیم توان رسیدگی به اون بخش از حکمت اسلامی رو تو مسئله علم نداریم. یا مثلا ما وقتی میخواییم مسئله علم رو رسیدگی کنیم، نطاق علم رو که میخواییم رسیدگی کنیم، وسعت قلمرو علم رو که میخواییم رسیدگی کنیم، میرسیم به مسئله از صدر به علم به واجب و از زید به علم به عالم ماده. ها؟ دوباره این مسئله را تا موقعی که ما مسئله خود عالم ماده رو در ماجرای حرکت و سکون یا قوه و فعل با تحریرهای نهایی مسئله قوه و فعل اگه بلد نباشیم، تو مسئله علم به عالم ماده لنگیم، ولی اون که حوزه نفس شناسی علم رو سیدگی کرده باشیم. یا این از جهت معلوم بود، از جهت خود عالم، باز خود حرکت جوهری نفس انسانی باید اول درست شناخته بشه تا بتونیم چگونگی عالم شدن من یکتسب العلم را بتونیم بشناسیم. کاسب علم که انسانه، تو عالم خلقت ما تنها وجودی که اکتساب علم میکنه انسانه، تنها موجود در عالم خلقت که توان کسب علم داره انسان. هیچ جانم مطابق ما جن رو بعد باید یه ماجرایی داره. من مثلا همه یه آدم عدل جن رو ببینیم، چون جن رو باید یه مقداری بحث در واقع یه اختلافی داریم اونجا با محققین و مفسرین، و باز به نظر بیاد حق مطلب در مورد مسئله جن رو تنها کسی که خوب ادا کرده برای طباطبایی در عزیزانه، نه عرفا عرفان نظری تونستن حل کنن ماجرا، نه حکما تونستن، نه محدثین و مفسرین تونستن. اما حالا تنها موجودی که در عالم فعلا ما داریم که میتونه اکتساب علم کنه انسانه، بقیه موجودات عالم توان اکتساب نداره، یا موجودات مادی هم که خروج و صعود ندارن، یا موجودات مجردی هم که به قول قرآن ما منا الا له مقام معلوم توان عبور از مرحله به مرحله دیگه ندارن. اون ملائکه عالم ماده اونها رو بعضی از مفسرین میزنن به ملائکه‌ای که در عالم ماده ساکنه، مثل حضرت آقای جوادی در ذیل آیاتی مثل لاه جنود و سماوات و الارض، و ظاهرن آقای طباطبایی اینطوری نفرمودن، مثل دیگه ای گفتنه. حالا علایه هان متمسئله انسان اگه بخواهیم این کار رو بکنیم، باید ماجرا رو برگردونیم به مسئله ماجرا رو برگردیم مسئله استکمال انسان. استکمال انسان رو باید مسئله حرکت رسیدیم کنیم. یه جانب نفسشناسی داریم، نفسشناسی یه تیکش برمیگرده به حرفایی که ما میخوایم تو کیف نفسانی بزنیم و تو مقولات عشق به مناسبه تعریف میشن. یه سری حرفها رو اینطوری باید خلاصه رسیدگی کنیم، متفرقه مرحله به مرحله این بس متفرقه بر یه سری اصول موضوع است که این اصول موضوع باید پله پله اثبات بشن تا بتونیم تمام کنیم. لذا این مقدار از بحث ما میدونیم به این دلیل بوده که پخش شده این بحث. حالا ما تو مسئله نفس الام بدیم وارد بشیم ببینیم مرحوم آقای طباطبا آقایون مسئله نفس الام، یا به تعبیری قریبه به مسئله نفس الام مسئله منات صدق قضایا، که عند حکماء المشا این عنوان منات صدق قضایا معروفه، همونطور که همین عنوان نفس الامر هم معروفه، و در میبینیم مثلا توی منظومه تعبیر منات صدق قضایا هم داره. یه بابیه ما بتونیم ادراکات و حصولی رو با اینجا فعلا با فرض این که این ادراکات مصدقه بر واقع هستن چگونگی انتباقش رو باید جای دیگه رسیده کنیم، اما ببینیم منطبقان علیه کجاست، مطابق ادراکات کجاست. این سوال باب نفس الامر مطابق ادراکات بشر رو جاشو مشخص کنیم.
ادراکات
مطابق ادراکات میخوان جاشون رو معلوم کنیم. توی مشخص کردن جای مطابق این ادراکات، دوستان باز یکی از مباحثی که بسیار خوب به شما کمک میکنه اون ذهن شناسی که اول منطق شما انجام میدید، مسئله علم خیالی، علم حسی، علم عقلی، اون دقتهای تأملی که بالاخره باید انجام داده باشیم که ذهن چجوری مفهوم میگیره، از کیا میگیره، از کجاها میگیره، به رحمه فل جمله حالا چجوری میگیره رو باید بعد بحث کنیم، اما بالاخره عکس میکنه قطعیه برای ما که ذهن از عالم ماده میگیره، از خودش میتونه عکس بگیره، میتونه توانایی داره که مفاهیم رو در خودش خلق کنه داشته باشه، بعد دوباره از خود این مفاهیم در پله فوقانی عکس بگیره، اینو خودش رو واقع ببینه و از خودش یه فیلم بگیره. ذهن یه قدرت‌های چنینی داره، اینها رو ما اول اون کار خیلی برای بحث ما مهم و مقدمه خوبی. حکما در بحث احکام قضایا، حکما در بحث احکام قضایا متعرض یه تقسیمی میشن به نام تقسیم قضیه به ذهنی خارجی و حقیقی.
نفس الامر میشه توضیح نمون خودی واجش
الان عرض میکنم آخر بس میخوام معناش کنم، فعلا اصطلاح ببینیمش تا وجه تسمیهش رو بعد ببینیم. فعلا اصطلاح هم قدر اوتیم منش اصطلاح یه تقسیمی دارم به نام تقسیم قضایای ذهنی خارجی و حقیقیه که شما هم در المنطق این رو
انشاءالله گفتم مطالعه کنید و مطالعه کنید. مرحوم خب اون بحث رو مقدمه بحث نفس العام قرار میدن که پس ما طبق مبانیمون در باب قضایایی داریم که مطابق قضایای ذهنیه ای داریم که مطابق میخوان، قضایای خارجیه ای داریم که مطابق میخوان، قضایای حقیقیه ای داریم که مطابق میخوان، اگه مطابق نباشن و الا صارت القضایا کاذبتن و چون ما میدانیم اینا کاذب نیستن مطابقشون قطعا باید درست بشه. خب با توجه به این مسئله حکما یه توسعه ای دادن برای ذهن اولی، نشون دادن به این ذهن که قرار نیست مطابق همه قضایا این خارج مقابل ما باشه، این خارجی که احیانا محسوسش هم بکنیم، نه مطابق قضایای ما یک واقع یک فضایی است اعم از این خارج که شامل مطابق قضایای ذهنیه میشه، شامل مطابق قضایای خارجیه میشه، شامل مطابق قضایای حقیقیه هم میشه. خب قطعا این جور ادبیات دیگه متفرع میشه. ما هر چقدر قضایای ذهنی خارجه و حقیقی رو تحقیق دقیق‌تر کردیم و نطاق خود قضایای ذهنی رو معلوم کردیم، خارجی رو معلوم کردیم، حقیقی رو معلوم کردیم، دائره اون مطابق به دائره این تحقیق ما وسعت پیدا میکنه. خب مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه اینجا با زبانی تقریبا متفاوت با اون لسان قضایای ذهنی خارجی حقیقی وارد ماجرا شدن، با یه زبانی تقریبا مختلف و متفاوت. من دیگه اون رو ارجاع میدم به خوندن شما، این رو شروع میکنم گفتن. ایشون میفرمایند که قضایایی که ما داریم یا موضوعشون ذهنیه یا موضوعشون خارجیه. اگر قضایا موضوعشون ذهنی باشه یا حکم پیدا میکنه، اگر قضایا موضوعشون خارجی باشه شکل دیگری داریم. موضوع قضایا زبان رو دقت کنید میرم جلو. قضایایی که موضوعشون خارجیه، ما به حصر اگر بخوایم فعلا با فرض عقلی بیایم جلو، قضیه خب دیگه ما میدونیم یه موضوع داره یه محمول داره، حکمی داریم، قضیه قوامش به تصدیق و اذعان و حکم ماست که حکم ما برمیگرده به اینکه یه واقعیت رو برای یه واقعیت دیگه ای داریم اثبات میکنیم. اینا دیگه مزفر ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له در همون مقدمه قضایای ذهنی خارجی حقیقی براتون توضیح دادن. قاعده رو میگید حالا تا ببینید. میفرمایند که به دقت کنید، پس قضایای ما موضوع این قضایا یا ذهنیه یا
خارجی.
اگر موضوعمون ذهنی بود حالت منحصره به این که در این قضیه حکم ذهنیست، اگه موضوعمون خارجی بود دو حالت داریم برای این موضوع خارجی، یه بار حکم خارجی بار میکنیم یه بار حکم ذهنی بار میکنیم. خب این ادبیات واضحه دوستان؟ پس ما در قضیه موضوعی داریم و حکمی داریم، در قضیه موضوعی داریم و حکمی داریم. موضوع ما تارتن ذهنیه تارتن خارجی، حکم ما تارتن ذهنیه تارتن خارجی. از ضرب اینها چهار فرض عقلی به وجود میاد، سه فرضش مصداق داره. موضوع ذهنی، حکم خارجی ذهنی، موضوع خارجی، حکم خارجی ذهنی، از اینها سه تا فرضش واقعیت داره. خب دقتی بفرمایید، بعد هم مثال میزنن میفهمند که از بدیهیات شروع کنیم. موضوعی که خارجیه حکمش هم خارجیه، الله تبارک و تعالی موجوده، موضوع خارجیت داره، واقعیت خارجی داره، حکمش هم حکم واقع خارجیه، الله موجوده. ما نمیخوایم بگیم خدا تو ذهن موجوده، میخوایم بگیم خدا توی خارج موجوده. پس خدا، اجازه بدید بگم، اگه وسط صحبتم چیز نشه منظم برم تو آخر گوش میدم. الله تبارک و تعالی موجوده، الله موجود واقعیه و خارجیه، ما میدونیم. و در این قضیه ای هم که میگیم الله تبارک و تعالی موجودان، منظورمون خارجیه دیش. مثال دیگه ای میزنن آیه طباطبایی، اجازه بدید من فعلا چیزی اضافه نکنید به توضیحاتم تا تمام کنم. آیه طباطبایی مثال دیگه میزنن، خرج من فی البلد، کسی که تو شهر بود خارج شد. خرج من فی البلد ذهنی؟ نه، من فی البلدی که در خارج، بلد خارجی، یک کسی توش بود خارج شد. خب مثال دیگه میزنن، الانسانو زاه کن، انسان زاهک است. بعد هم مثال اصعبش رو میزنن، انسان زاهک است بالفعل، یعنی انسان هم یعنی میخنده، توانای خندیدن داره. نه، انسان زاهکون بالقوه، استعداد خندیدن داره، بدون که الان نمیخنده. باز انسان خارجیه، زاهک بودن انسانم مال خارجه. الانم انسانی که استعداد زاهکیت داره انسان ذهنی من نیست، انسان خارجی من توانایی خندیدن داره. یا دقیق تر بگید انسان زاهکیت انسان مصداق بالفعل همین الان نداره، اما ادعا اینه که زاهکیت انسان مال کجاست؟ مال خارجه. باز زبون یکم دقیق تر کردم، حالا با هر بیانی شما بگید فعلا. یه عنایتی بکنید همینجا، من رو همین سه تا مثالی که الان برای شما زدم دیگه پاتابلو نشم چون واضحه. این مثال ها برای چی بودن؟ قضیه ای که هم موضوعش خارجیت داره هم حکمش خارجیت داره. اینجا مرحوم آقای طباطبایی از چند جهت تکثیر مثال کردن، یعنی تو این مثال اگر دقت کنیم چند تا نکته ما میبینیم. نکته اول، القاء خصوصیات لفظیه. ما اینجا دنبال زبان شناسی نیستیم، دنبال ذهن شناسی. لذا شما جمله اسمیه به کار ببرید یا جمله فعلیه برای ما فرقی، هم الانسان و ظاهرکون که جمله اسمیه است، یا الله تبارک و تعالی موجودون، درسته، هم خرج من فعل. بله. پس حیث زبان شناسی کار علم و اصوله، نه اینجا. نکته دوم، پس ریشه فعلی و اسمی برمیگرده به ادبیات، نه ما کاری باش نداریم. خب نکته دوم که دقیق ترش کنیم، نکته دوم، ما در مثال هامون از مفاهیم فلسفی استفاده کردیم، از مفاهیم ماهوی هم استفاده کردیم. هم موجودان استفاده شد فلسفی، هم زاهکون و انسانون استفاده شد که اینا مفاهیم ماهوی.
پس باز نطاق وسیعی تره. نکته سوم، تو این مثالایی که ما زدیم، مثال اول و دوم ما مصداق بالفعل خارجی داشت، الله موجودون و خرج من فعل بله، اما الانسان و ضاحکون بالفعل نگفتیم، قید بالقوه زدیم، ولی که مصداق خارجی الان بالفعل همین الان جلومون نیست. لذا گفتیم که اما همه اینها با این سه جهت اختلاف و نکته دقیقی که عرض کردیم، در این جهت که اینها موضوعشون خارجیت داره، حکم هم به لحاظ همون خارج برای این موضوع بیان شده و بر این موضوع بار شده، با هم مشترکن. خب می فرمایند تارتا موضوعمون خارجیه اما حکممون ذهنیه، موضوع خارجی حکم ذهنی، موضوعمون انسانه، فرسه، قرده، شجاع، موضوعات خارجیه، اینا رو ذهن نساخته، اینا خارج هستن. اما الانسان ها نوعه، نوعیت حکمیه که تو ذهن بر انسان بار میشه یا تو خارج؟ تو ذهن بار میشه. مفاهیمی هست که این مفاهیم رو ما تو عالم ذهن داریم، نوعیت و جنسیت و فصلیت و ها؟ اینا رو تو منطق براش ما گفتن. این مفاهیم منطقی مفاهیمی هست که هم خواستگاهشون ذهن بوده از روز اول، هم این مفاهیم وقتی دارن حمل میشن به لحاظ حالت ذهن دارن حمل میشن، کاری به خارج ندارن، هم محل خواستگاه اولیهشون هم فرودگاهشون، همش توی ذهن. موضوع خارجی انسان اما حکمش ذهن. انسان که خارجیت داره، مگه نه طبیعی وجود به وجود افراده، مگه نه تمام انسانیت در ضمن زید است، در ضمن امر است، در ضمن بکر، تمام حیوانیت مناطقه در ضمن زید است، در ضمن امر است، در ضمن بکر. خب پس انسان خارجه. خب نه انسانی که داریم میگیم خارجیت داری یعنی خارج گرفتیمش، موضوع خارجی، خارجیه یعنی ما خارج آوردیمش. نوعیت مال خارج نیست، مفهوم نوع، آقا نوعو بذار موضوع، ان نوع من المفاهیم المنطقیه، اینجا موضوع ذهنیه یا خارجی؟ ذهنیه، مال ذهن بوده، اهم و اول مال ذهن بوده، خواستگاه اولیش خود مفهوم نوعیت تو ذهن بوده. اهم و اول ان نوع من الکلیات الخمسه، نوع جزء کلیات خمسه، نوع فصل جزء کلیات خمسه، اینا از تصور و امر ذهنی، اینا قضیه هست، اما اینا موضوعاتشون ذهنیه یا خارجی؟ خواستگاه اولیشون ذهن بوده. نه حملو بزن اول موضوع رو درست معنا کنیم، حکمم درست معنا کنیم با همه ادبیاتی که دارم میگم، این بروبرش نکردم، گفتم دارم موضوع که توضیح میدم، میگم موضوع خارجیه یعنی چی؟ یعنی خارج آوردیمش. خب همین دقیقا هم الان میگم مقابلش الان هی میاد. پس موضوع خارجی اما حکم ذهنی، یه جای موضوع ذهنی حکمم ذهنیه، موضوع ذهنی حکم ذهنی. آقا الکلیو اما ذاتی و عرضی به صلاح طباطبایی، کلی کجاست؟ ذهنه. حکمش ذهنیه، ذاتی و عرضی هم جز مفاهیم منطقی مال ذهنه. ما تو خارج ذاتیات عرضیات نداریم، تو خارج انسان داریم، فرس داریم، قرد داریم، شجر داریم، زید داریم، هم برم اینا میان تو ذهن، بعد تجزیهش میکنه، ذهن ذاتی میسازه، عرضی میسازه، عام میسازه، خاص میسازه، جنس میسازه، پس میسازه، نو میسازه، اینا هم مال ذهنه. پس هم موضوع ما یعنی کلی امر ذهنیه، هم خود فیلسوف میگه قسم بعدی محاله، نمیشه خب موضوع مال ذهن باشه اما حکمش خارجی باشه. چرا نمیشه آی امینیان؟ این واضح تعقلش کنیم، فقط موضوعی رو که ذهن داره از پیش خودش،
مال عکس ذهن از خودشه. نگفتم ذهن میتونه از خودشم بگیره، خودش رو بشناسه، اینا رو از خودش برای خودش گرفته و ساخته. اینا معنا نداره حکم خارجی و اثر خارجی برشون بار بشه. اما موضوعاتی که من دارم میگم از خارج میان و میگم موضوع خارجی هم، ذهن چون از خارج عکس میگیره میتونه این موضوع رو از خارج بگیره و اثر خارجیش رو هم بگیره و این اثر رو برای این موضوع بار کنه. لذا موضوع خارجی اثر خارجی خودشو داره. خب موضوع خارجی چجور اثر ذهنی داره؟ اینو سوال کنیم. همین انسانی که ذهن از خارج گرفت آوردش تو ذهن، ایبار از جهت این که در عالم ذهنه یه سری آثار پیدا میکنه، از خارج گرفت آورد به ذهن، اما الان تو ذهن داره یه سری آثار میشه، لذا آثار ذهنی برش بار میکنه. لذا موضوع خارجی به ذهن میاد آثار ذهنی پیدا میکنه، اما موضوع ذهنی به خارج نمیره که آثار خارجی پیدا کنه، ولا اکثر تصوری ها، تصورش موجب تصدیقشه. اینا همش برای همون خاصیت شناسندگی ذهنه. خب حالا بریم یه تیکه منطقی تذکر بدم براتون، یه تیکه منطقی تذکر بدیم اینجا. دوستان تعبیر آیت واسطه بسیار تعبیر دقیقیه. آقا نفرمودن موضوع محمول حکم، فرمودن موضوع حکم. نفهمدن موضوع محمول حکم، موضوع حکم. عنایتی کنید، اگه خاطرتون باشه شناسنامه قضایا، ماهو ناسیت القضایا بیده، اون چیزی که اصل زمام این قضایا دستش بود، مسئله منطقیه عقد الوضع و عقد الحمل. تا ما عقد و وضع عقد الحمل نشناسیم قضیه نمیشناسیم، باید اینا شناخته بشه. ما اون جایی که میمدیم تو منطق بحث میکردیم، آیا امینیان یادتونه عقد و وضع بحث عنوان ما اندن و کلی و فرق، آیا مزفه که العنوان الکلی مع افراده او فقال الطبیعی مع افراده او فقال العنوان مع المعنوه. اونجا آمد برامون یکم در مورد عقد و وضع صحبت کرد. چی گفت؟ گفت موضوع رو که ما داریم تارتن حکم بر مصادیق این موضوع بار شده، تارتن حکم بر مفهوم این موضوع بار شده. بعد مثال زد، گفت الجزئی و جزئی و الجزئی و کلی و اینجا الانسان و ظاهر کن این سر قضایی ها اوورد برا ما، درست شد؟ شدیم کلباری معدوم و مثال زد، این سری مثال زد برا ما. بعد باز با چه ملاکی بفهمیم اینجا مفهوم موضوع اراده شده یا مصداق موضوع اراده شده؟ گفت کلمه مفهوم مصداق اول جمله اضافه کنید، اگر با مفهوم جواب داد بگید اینجا عقد الوضعش اول، اگر با مصداق جواب داد بگید عقد الوضعش شایعه. مثلا گفت که الجزئی و کلیون مفهوم الجزئی کلیون یا مصداق الجزئی کلیون مفهوم الجزئی کلیون، لذا اینجا عقد الوضعش اولی. بعد گفت شریک الباری معدوم و مفهوم شریک الباری معدوم یا مصداق شریک الباری معدوم و مصداقش معدوم، پس عقد الوضعش شایعه. عقد الوضع یعنی چی؟ یعنی موضوعی که در قضیه شرکت کرده. خود موضوع رو ببینیم اینجا بعد باش کار کنیم. موضوع شناسی بود. خب عقد الحمل چی بود؟ گفت الحمل و انواعه، حمل رو بشناسیم. اینا رو آدرس دارم میدم که برید ببینید ها، ببین من دارم این منطقم دارم در ضمن درس ها علی دارم توضیح میدم، برید نگاه کنید که دیگه بار منطقتون بسته بشه. بهتون وعده دارم تو عرضاتی گفتم بریم جلو یواش یواش منطق رو تکمیل کنیم، وقتی منطق رو جمع بندیم بریم عرضاتی رو میبندیم براتون. الان اینا خوراکاشه، باید کار کنید روشون. گفت عبدالحمد، عبدالحمد الحمد و انواع. اول گفت حمل چیه؟ گفت حمل اون حکم به ربط بین موضوع و محموله، لن موضوع و لن محمول، نه موضوع کار دارم نه محمول کار دارم، ربطشو کار دارم، نه زید کار دارم نه قیام کار دارم، قیام لزید رو میخوام بحث کنم. ها؟ اتصافه رو کار دارن، اتحاده رو کار دارن، هویته رو کار دارن، اینا میشه حمل. فعلا من با تعدد عبارت هم دارم میگم که اگر چیز خاصی از هویت تو ذهنتونه، از اتحاد تو ذهنتونه، از رب تو ذهنتونه، خصوصیات فردیه یا هر کنه ناره بزودایید فعلا رو. هم دارم تعدد درست میکنم. منظورم همین بود، لر موضوع و لر محمول بل سقوط المحمول دل موضوع. این شد حمل. بعد گفتن گاهی اوقات عقد الحمل اولیه، گاهی اوقات عقد الحمل شایعه. بهترین و زیباترین و زیباترین و زیباترین جایی که شما اینو خوندید بحث صحت حمد و صحت صد و اصول فقه که عبد الوهاب توضیح داد، عبد الحمد هم توضیح داد، بعد ضربش کرد در هم که قشنگ فرق بین عبد الوهاب و عبد الحمد شناخته بشه. بعد توضیح داد که حمد اولیه ذاتی یعنی آنجایی که موضوع و محمول با هم
یکی باشه،
تغایر میخواد. چرا تغایر میخوام؟ چون اولش ما مقدمه چیدیم براتون که ان للحمل لابد من جهت تغایر و جهت اتحاد. گاهی اوقات تغایر خارجی، اتحاد ذهنیه، مفهومیه، درست شد؟ تغایر تو خارجه، ببخشید، تغایر تو ذهن، اتحاد تو خارجه. گاهی اوقات اتحاد هم ذهنیه، تغایر باید بره بالاتر. گاهی اوقات من تو ذهن تغایر دارم، انسان و ظاهر، اتحادشون تو خارج مشکل ندارم. لابد لهم من جهت تغایر ذهنی، جهت اتحاد
تو خارج.
گاهی اوقات جهت اتحاد خود ذهنه، یعنی اینا اتحاد مفهومی دارن، حتی تغایرشو کجا برن؟ دو تغایرش ببرن به بالاتر، به بالاترش هم دارن کدی اعتباری؟ شد اجمال تفسیر. اجمال تفسیر نه، اعتباری بودنش مهمه برام الان، چون دیگه بالاتر از ذهن نداریم. گو اعتباره، اعتباری یعنی چی؟ یعنی ذهن پیش خودش یه پله بالاتر درست میکنه، بعد اونجا تغایر سازی میکنه. شد ذهن بالاتر از ذهن، این همون ذهن شناسنده بود که گفتم ذهن با خودش کار میکنه، پله پله هی میره بالا. خب بعد اتفاقا برای اینکه به قول آقای مظفر خطا پیش نیاد، اومدن اصطلاح کردن، گفتن بگید هم بگید اولی ذاتی شایر سنایی، اصطلاح ها برای عبد الحم، بگید اولا و شایع اصطلاح برای عبدالوت که اولا غلطه، چون اینا صفت چی هست؟ صفت موصوفیه که موصوف امر مذکره، اولا مؤنثه، بگو اشکال نداره، مذکر و مؤنث رو قاطی کردیم، فقط برای اینکه اصطلاح ها قاطی نشه. شایع با شایع اصطلاح اینجا اولیه ذاتی، اونجا اولا، برای اینکه جداشون کنیم از هم، اصطلاحی هم جداشون کردن منطقی. بعد ما نشونمون دادن، گفتن آقا مثلا همون جایی که ما بهتون گفتیم الجزئی و کلیان، الجزئی و کلیان تحلیل کنید که واضح بشه، الجزئی و کلیان عبد الوضعش اولا بود یا شایع؟ عبد الوضع
شایع
اولا بود، مفهوم الجزئی کلیان درست. خب عبد الحملتون گفتن شایع مفهوم الجزئی من مصادیق مستاقیته. خب اینا رو توضیح. خب حالا چرا روزه رو خوندم براتون؟ منطقیین اونجا عقد الوضع بحث کردن، عقد الحمل بحث کردن، اما عقد المحمول بحث نکردن. این قضیه یه موضوع داره، یه رب داره، یه محمول داره، تو حال موضوعش رسید، حال حمل و حال محمول کو محمول، محمول دومیه، هم رابطه است، محمول دومی کوش. چرا دوارش بحثه کرد؟
جا بخاطر هم قضیه حقیقی نیست،
محمول ما محبوب
بشه، اون طرف این محبوب باشه، از یه جای دیگه بگم که هم سخترش کنم بازه که برسم به اینجا دیگه. یه جایی جناب آقای مظفر وقتی که وارد قضایا شد گفت که آقا قضیه موضوع داره، محمول داره، حملم داره، هر کدوم احکام دارن. موضوع احکامی داره و تقسیماتی هم داره. بذار تقسیم کنم. خود همین قضیه ذهنی خارج عقیه تقسیم القضیه الحمدیه به اعتبار
موضوع.
محمول تقسیماتی داره، احکامی داره، مثل تقسیم المحموله، تقسیم القضیه الحمدیه به اعتبار المحمول الی معدولت و المحسنه، تحصیل و عدول رو محمول بیاد، رو موضوع مرتب پیاده میشه، مثلا معدولت رو در بین اینا داشتیم، اما به اعتبار محمول تقسیم به معدول محسنه شد، لذا نفی یه بار داخل محمول بود، یه بار داخل محمول نبود، بخشه اینم یه جایی در مورد ربط صحبت کردی، هم گفتیم اینم آثار داره، احکام داره، گفتیم از جمله آثارش چیه؟ مثال بگیر بحث آثاره ربط و هم بگیرترین جای قضیه که اینا اجزایش بودن، داریم از جهت اجزایش نیست بگیم کنیم، موجهات، موجهات چی بودن؟ ماده و جهت چی بود؟ ها؟ کیفیت نسبت، کیفیت نسبت. گفتم داشت، اما خودش گفت که تقسیم به اعتبار خب پس ما به اعتبار نسبت هم یه بحثی داشتیم، مباحث آثار، پس هر کدوم از اینا یه سری آثار داره تو منطق که یه آثار باید جدا جدا رسیدگی بکنیم. آثار نسبتی که اومد سر موجهات، حالا اینا چرا گفتن؟ یه دعوای پیش منطقی این مطرحه، این دعوا رو دیگه تو المنطق اینطوریشو نخوندید، اثرشو دیدید اما اسمشو نگفتای مظفر، یه دعوایی بود که زمام قضیه به دست کیه؟ زمام قضیه به دست کیه؟ به دست موضوعه؟ به دست محموله؟ یا به دست حمله؟ محور قضیه کیه؟ دست کیه زمام قضیه؟ یه دعوای معروفیه بین فارابی و شیخ اشراق در واقع، کجا هم اثر گذاره؟ یکی از جاهایی که خوب آشکار میشه این نزاع تو مسئله وحدت‌های تناقض در باب قضایاست. فارابی گفت همه احنها اتنا، همه شروط وحدتی که در باب تناقض به وحدت موضوع برمیگرده، بقیه گفتن نه، هشتا وحدت هم نه، هر کدوم جدا. ملا صدرا اومد وحدت حمل رو اضافه کرد، وحدت حمل، حمل اولی ذات شای زنایی یا عبدالوز اولا و شایه، وحدت حمل اولی ذات شای زناییه، نه عبدالوز، عبدالوز که باید حال موضوعه، وحدت موضوعه تو زمن وحدت ها، وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت جهت، چی؟ زمان، مکان، بحث کردن؟ شرط، قوه، فعل و زاد و از هم قسمن آخر من الوحده و هو وحدتون هم مظفر گفت اینو. خب اومد وحدت اینجا این دعوا معلوم شد که زمام قضیه به دست کیه؟ اینجا باید بحث مشخص میکردیم. ایه طرف یه عده قائل شدن به وحدت موضوع مثل فارابی اینا، اونایی که رفتن تو این فضا، اونایی که رفتن تو این فضا جنبندی کردن که ما همه انها وحدت ها و همه ایشونی که داریم میگیم مال وحدت موضوعه. لذا وقتی رسیدن به مسئله تناقض، بعد دیدید تو تناقض ها بحث کردیم که اگر قضیه موجبه باشه نقیزش چی میشه، اگه سالبه باشه نقیزش چی میشه، کیفش چی میشه، سورش چی میشه، کمش چی میشه. نقائز کمها رو معلوم کردیم، نقائز کیفها رو معلوم کردیم. بعد رسیدن به مسئله نقائز الموجهات، هر جهتی نقیزش چی میشه. اونجا این عده از منطقیینی که اصلا زمام قضیه رو به حمل و نسبت و ربط و این چیزا نمیدونستن، میگفتن ملاک همون موضوعه و کمه و فلانه، که اینا همه دخیل در موضوع میشه دیگه. ها اینطوری گفتن، اینجا که رسیدن گفتن آقا نقائض موجهات فایده نداره، چه نیاز داری بحث کنیم از شون. چون اگه خود موضوع تکلیفش معلوم بشه، کمش سورش نامعلوم بشه، خود به خود جهت مشخص میشه. بعضی ها استدلال کردن که رب فانیت طرفینه، ما وقتی حال اونا رو داریم معلوم کنیم خود به خود دیگه نیازی به استدلال نداره ای. پس نقائض الموجهات اضافیه در بحث تناقض قضایا. یه عده دیگری مقابل ایستادن، گفتن اصلا موضوع و محمولتون معلوم نمیشه تا جهت معلوم بشه. شما علم ارتکازی و اجمالی به جهت دارید، دارید موضوع محمول معلوم میکنید، در واقع دارید با جهت کار میکنید ابتدا. لذا ام الاساس مشخص کردن جهات، که همینجا مزبر هم تو پارادوکس افتاد. اگه در وحدت ها رو بحث کرد و چه و ریشه رو برگردون به وحدت حمل، و که اگه وحدت حمله باشه که ملا صدرا گفته وحدت تناقض درست نمیشه و پانه مفصل بحث موجهات که رسید، از مهمترین و اصعب مسائل منطقی است، فرق ماده و جهت، جهت چیه، جهت‌های مرکب، جهت‌های بسیط، اساس‌هاشون مفصل رسیدگی کرد. اینجا که رسید مثلا همین وحدت تناقض، مثلا در باب تناقض قضایا گفت و ننصحه ان لا یتعب نفسه لتحصیل نقائض الموجهات، نصیحتش میکنیم طالب را که خودشو به زحمت نندازه، ان لا یتعب نفسه لتحصیل نقائض الموجهات، فانها قلیلة الجدوى، فایده ای توشون نیست. این ریشه نزاع که الان باز روزش براتون خوندم که فکر کنم یه 120 صفحه آدرس منطقی براتون درست کردم برای فردا که باید کار بکنید روشون، اینها و این مقدار دیگری از همین خانواده ریشه اون نزاعی است که ما بالاخره محمول، موضوع و حکممون چیه و بعد محور قضیه کدومه. محور قضیه در بین اینا باید معلوم بشه. مرحوم آقای طباطبایی اینجا اساس محور رو حکم قرار داد تو عبارتش فعلا.
سکوت شکل شکل
چطور مثال بزنید؟ سکوت شکل شکل
مشکل نمیشه.
آقای مظفر همون سکوت شیئن لشیئن سر یعنی که موضوع باید مهمه برای ما. بله موضوع مهمه، من نگفتم مهم نیست، اما دعوا سر اصل و فرع ماست. کیه که بقیه رو در پی میاره؟ علاوه بر زنجیره اطلاعات ریاضی ما در باب قضایا کدوم محور از ام الاساس ماست؟ استوا کدومه؟ حمله موضوع یا محموله؟ قدر متیقنی که توی قلدقل اولیه کار منطق، یعنی همه اولش که میخوان یه دستگرمی کار کنن، آقایون رسیدن این بود که محمول از دور انداختن بیرون. گفتن ما عبدالحم محمول در بر داره، عبدالحم خود به خود تکلیف محمول معلوم میکنه، لذا دیگه ما وقتی محمول حم رو میشناسیم دیگه نیازی به شناخت محمول، خود محمول معلوم میشه چیه، مفهوم مصداقه، چجوری داره بار میشه، محکوم به چه حیثیه، حیثیتش رو خود عبدالحم مشخص میکنه. وقتی موضوع اینه، این معمول هم داره پیوند به این موضوع میخوره، خود به خود با حیثیت و قهری موافق داره پیوند میخوره و او حیثیت مقفولن اما همیشه صحیحا رعایت میشه. لذا دیگه نیازی به بحث تفصیلی از حیثیت معمول نداری.
این مباحث
جان
بعد
زمانی دارید میگی؟
بالاخره
شما دارید میگی از کدوم دیگه؟ از زمانی دیگه. زمانی بله. اینا میگن که نه، اینا میگن همون حین انعقاد قضیه عقد هم محمول ما مقفول الان قرار میگیره. به همین جهت.
چون عقد هم بعد از محمول میاد.
چی؟
زمانی.
چرا بعد از محمول میاد؟ کی میگه بعد از محمول میاد؟ شما میخوای انعقاد قضیه داشته باشی، خبر بدی.
خب اگه محمول نباشه
نه رب بین موضوع و محموله امول اساس ماست. وقتی من میخوام قضیه خبر بدم، من در واقع دارم اول نسبت رو تعقل میکنم بین موضوع و محمولش میکنم خبر دادن. من وقتی میخوام خبر بدم از زید میخوام خبر بدم یا از قیام میخوام خبر بدم؟ هیچ کدوم. از قیام لزید میخوام خبر بدم. درست شد؟
در مقام تشریف
قضیه
الان
نیستید، در مقام انعقاد و بیانش. خب حالا این فضا اینو داشته باشید، لذا عقد المحمول عملا محمول رو به احکامش رو از ریل انداختن بیرون، دیگه افتن اینه بذاریش اونجا بومه سر جا خودش مشخص قهری مون. دعوای موضوع و حمل، هم که حکم مال حمله، لن موضوع و لن محمول. توی این فضا الان آیت طباطبایی با این عبارت بسیار زیبا و شریفی که دارن برای ما معلوم کردن که ریشه مسئله کأنه برمیگرده به حکم فعلا. تا ببینیم بقیه حرفایشون بیاد انشاءالله در ادامه بحث احکام ماهیت، ببینیم ایشون چی کار میخواد بکنه نهایتا توی این مسئله. آیت طباطبایی جنبندی میکنن، میفرماین که ما سه دست قضایا داریم، سه دسته ای که الان با توضیحی که بنده دادم این بحث ما اهم از معقول اولا، معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی منطقیه، موضوع ذهنی. وقتی من میگم موضوع خارجی حکم ذهنی، موضوع ذهنی حکم ذهنی، موضوع خارجی حکم خارجی، این سه قسم شامل جمیع مفاهیمی که فی ناحیت الموضوع او فی ناحیت المحمولا با این توضیحی که من دادم سر حکم ذهنی و خارجی همه رو در بر میگیره. آقای طباطبایی میفرمایند که مطابق صدق جمیع این قضایا میشه نفس الامر. این نفس الامر با این توضیحی که ما دادیم نطاقش کل ذهن و خارج رو شامل میشه، کل ذهن و خارج مطابق قضایا اهم از ذهن و خارجه.
کل وجود قضایا ذهن
مطابق
قضای
ذهنی و خارجی نبود دیگه، اسم ذهنی خارجی نیوردن، گفتم مطابق این سه دست قضایا کل اعم از ذهن و خارج را شامل میشه. جان ذهن و خارج مقابل.
خب
ما اصلا همون نکته رو بگم. حالا یه سوال هست، آیا این خارج اینکه میگیم اعم از ذهن و خارج یعنی همون خارجیت مطلقه؟ خارجیت مطلقه یعنی خارجی که هم ذهن رو شامل میشه هم عین رو شامل میشه. یه بار ذهن در مقابل خارجه، یه بار منظور خارج به معنی مطلقه. این به این معناست. اینو داشته باشید انشاءالله. جواب این سوال هم نمیدم، فکر نکنید بدیهیه. داشته باشید تا ببینید. بعد از این مطلب آقا میفهمن پس اعمش میشه نفس الامر. بعد میفهمن حالا یه خواجه طوسی یه عبارتی داره، او عبارت واقعیلاست. خواجه طوسی بیان فرمودن که مراد از نفس الامر اون عقل مجردیست که تمام این صور علمیه و ادراکیه ما که اینجا پیش ما هستن اینا همه تو اون عقل مجرد هم مخزونن، اون عقل مجرد اینا رو داره. خب این دنبال چرا به اینجا رسید و ایشاره تو بحث الهیات منرخص باید رسیده کنیم سر نظام و اقول مشا. فعلا من اون تیکه رو کنم. بالاخره یک عقل مجردی است در عالم مجرد همه این صور رو داره و نفس الامر همونه. نفس الامر همونه. و این امری هم که اینجا اومده اون عالم الخلق و الامر، امر اینا عالم مجردات، خلق یعنی عالم تغییرات، نفس الامر واقعیت و امر این اشیاء مجرد اما مادیه، ادراکات ما هم مطابقتشون به مطابقت با اون عالم مجردات و عالم امر الهی با اون عقل مجددی که صبر مخصوصات صبر ادراکی پیششه. آیه طباطبایی جواب میدن که نشد اون صبری که پیش اونن اینا، یعنی اینا صورت هم یعنی مفهوم بلاخره یا نه، بلاخره خود و عقل مجرد اینا رو به صورت مفهوم داره یا نداره. اگه اونا مفهوم اینا میشن صبر پیشه اون میشن علم حصولی پیشه اون، علم حصولی مطابق میخواد، مطابق خودشون کجاست؟ اگر اینه داریم جواب، اگر قراره که اینها علم حصولی باشن و صور باشن، علم حصولی مطابق میخواد پیش هر کی میخواد باشه. دقت کنید آقای اخگری، دارم علم شناسی میکنم، کاری به عقل شناسی ندارم، الان عالم عقول مجردات کار ندارم، گفتم رضا اوتی کرد فعلا براتون نمیگم. بالاخره علم میخوام علمو بشناسم، علم حصولی مطابق میخواد، علم حصولی محکی میخواد. این مبتنی بر همون دفعه سفسطه هست، خطا نداره. علم حصولی باید حاکی داشته، حاکی از یه چیزی باشه. علم حصولی یعنی حکایت، حکایت از کی؟ این صبر پیش عقل مجرد پیش خدا هم که باشن باید اگر صبرن و اگر علم حصولی هن لابد لها من محکیه و مطابقه، لذا حرف خواجه هم به در نمیم. حالا وارد باید همین مقدار بخونم الفصل الصامن فی معنا، اجازه بده الفصل الصامن فی معنا نفس الامر، معنای نفس الامر رو بشناسیم. خب حالا یه دو تا پاراگراف بپرید بیاید جلو با ما، صفحه 25 و همون پاراگراف دومش، یا اگه یه خط پاراگراف حساب کنید میشه پاراگراف سوم. توضیح ازاله ما تازه هرچه گفتیم توضیح و زالک بود. ان من القضایا ما موضوعها، موضوع این قضایا خارجی و به حکم خارجی، که قول تعالی، که قولنا الواجب تعالی موجود، قولنا خرج من فی البلد، قولنا الانسان زاهکن بالقبه. نکات شد دیگه گفتم دیگه براتون. و صدق الحکم در این قضایا به مطابقت هیل الوجود العینی، باید با خارج مطابقت کنن چون اینا حکمشون خارجیه. ببین این عبارت دلالت میکنه که آیت طباطبایی داره زمان بر سر حکم میذاره، حالا مقابلش هم ببینید دقیق تر میشه فعلا. و من ما من القضایا، ما موضوعها، موضوع این قضیه ذهنیه، به حکم ذهنی او خارجی اون اما معخوذون به حکم تمام الکلام با کیه؟ با حکمه. حالا که حکم ذهنی شد که قولنا الکلی و اما ذاتی او عرضی، کلی ذهنیه، موضوع ذهنیه، ذات و عرضی هم ذهنیه، الانسان رو اون موضوع خارجیه اما محمول ذهنیه، حکم ذهنیه. در اینجا چون حکم ذهنیه صدق الحکمه فیها به مطابقت ای، لذا انما الکلام کل الکلام فی الحکم. آیا امینا معلومه؟ خب لکون موتن ثبوتها ها هو از ذهن، موتن ثبوتشون ذهن. این جان میشه عقد الوضعش در موقع. و کلال قسمین، و کلال قسمین هر دو قسم قضایا، چون اونایی که حکمشون خارجی چه اینایی که حکمشون ذهنیه، صادقانه به مطابقت ما لنفس الامر. فثبوت النفس الامری اعم مطلقا من کل من از ثبوت ذهنیه الخارج امن. و قیل خواجه ان نفس الامر عقل مجردون فیه، در این عقل مجرد صور المعقولات عامتن، صور المعقولات میشه علم حصولی ها، و تصدیقات الصادقه فی القضایا الذهنیه و الخارجیه، این تصدیقات تطابق ما عند العقل المجرده من الصور المعقوله، اون صور معقوله عند العقل المجرد. و فیه جواب میدید انا ننقل الکلام الى ما عند العقل المجرد من الصور العلمیه، ما میریم سراغ همونا ازش سوال میکنیم. فهیه تصدیقاتون هم موجوداتون تکوینیه، میگه تصدیقاتون. اگر تصدیقاتون صفتی میخواد تحتاجو فی صدق این تصدیقات الى ثبوتن لمزامین این تصدیقات لمحکیه تصدیقات خارجن عنها، خارج از این تصدیقات و خارج از این عقل مجرد که تطابقو تا بتونن با اون محکی و مضمون اینا مطابقت بکنن. پس علم و حصولی تا علم و حصول مطابق میخواد پیش هر کی تصور بشه. ما را به حیث عالم و کار نداریم ایا انداز نفس الامر حیث علمه نه حیث عالم. آقای خواجه طوسی اشتباه کرده، فکر کرده اگه عالمشه ببره بالا جز موجودات اعلا کنه ما ازشون میترسیم دیگه، مسئله حیثیتی میشه، میگیم چون اینا عقل مجردن میترسیم ازشون پس یه کارشون نداریم. نه، شما اگر عالمش خدا هم باشه صبر اگر شدن تصدیق شدن مفهوم شدن مفهوم حقی میخواد. این جهت محل رسما جهت علم نه جهت عالم، یعنی عالمش هر کی میخواد باشه اگر علم و اصولی محکی باید براش درست بشه، مگر اینکه به یه جایی برسید بگید آقا اینا علم اصولی نیستن، موجودات واقعیه پیش عقل مجردن و این علم ما با موجودات اند عقل مجرد دارن مطابقت میکنن، اگر این حرف رو زدید میشه حرف افلاطون در مسئله که ما او را قابله چون بودیم اووردیم با اون پایین الان هم یادمون میاد عجب میشه او بوده میبرم تو خضای افلاطون. موجودات عالم عالم مجرد ملائکه، ملائکه خودمونیش میشه ملائکه. بله، نه عقلی که میگیم اصلا این کلمه عقل شاید لفظیه با او عقلی که میگه عقل و ذهن، یه عقل یه عالم، یه عالم ملائکت الله، عالم بعد از واجبه، بعد از واجب اولین فعل واجب مرحله اول میشه عالم ملائکت الله. کلمه عقل که میگیم موجودات واقعی هست تکوینی هست ملائکه ملائکه. نه حالا اینطوری گفته میگم حالا فرض کن اگه علم اصولا گیر داری حالا بعد باید بس سر خیص عالم بحث کنیم کی میتونه علم اصولی داشته باشه اون شیص عالم. مثلا گفتم الان ما اصلا دعوام سر رئیس عالم نیست.